بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره به محضر آقا جانمون قطب دایره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاگورس و دلسوز و فرهیخته و پایکار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اجازه میخوام از محضرتون که همین ابتدای برنامه 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو به محضر شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض بکنم و آرزو میکنم، از خداوند میخوام که همونطور که عنوان برنامه امشبمون این حس و حال رو به ما منتقل میکنه با عنوان تا انقلاب مهدی، انشالله تا انقلاب مهدی پیرو ولایت باشیم و بتوانیم از یاران حقیقی و واقعی حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. این آرزویی است که امشب ما داریم و دعا هم میکنیم برای این اتفاق، و به مناسبت این در واقع اتفاق بزرگ و این پیروزی بزرگ امشب دور هم جمع شدیم تا جشن بگیریم 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو، اما با یک موضوع متفاوت. تأثیر انقلاب اسلامی رو ما قرار هست که بررسی بکنیم در معرفی مکتب اهل بیت علیهم السلام در جهان و به جهانیان، که بسیار بسیار موضوعی است که جای معرفی داره و جای کار داره و باید بهش بپردازیم، از اتفاقاتی که در سراسر جهان افتاده بر اثر انقلاب اسلامی و تدابیری که اتخاذ شده در زمینه معرفی مکتب اهل بیت به جهانیان. در این راستا با افتخار امشب در خدمت جناب استاد دکتر فاضل فراورجانی هستم که استاد حوزه و دانشگاه هستند، خودشون مبلغ بین الملل هستند و تأثیرات انقلاب اسلامی رو ضمن این که مشاهده کردن در معرفی مکتب اهل بیت علیهم السلام به جهانیان، خودشون تأثیرگذار بودن در این زمینه که انشاءالله هم ازشون خواهیم پرسید نحوه این تأثیرگذاری رو و نحوه کارهایی که حالا انجام میشه پس از انقلاب اسلامی شروع شده و همچنان ادامه داره و اتفاقاتی که در راستای جذب جهانیان به مکتب ناب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین صورت گرفته. من بدون اتلاف وقت بنا دارم که با جناب استاد دکتر فاضل فراورجانی همراه بشم و استفاده بکنم از محضر این استاد ارجمند در این شب بسیار زیبا. من خواهش میکنم که تا انتهای ویژه برنامه تا انقلاب مهدی همراه ما باشید. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، تبریک عرض میکنم. اگر سلامی هست با بینندگان خواهش میکنم بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض تبریک دارم فرازیدن ایام الله دهه فجر و مخصوصا در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی هستیم. تشکر میکنم از بینندگان عزیز که توفیق هست که در خدمتشون باشیم. انشاءالله که این برنامه برنامه مثمر ثمری باشه و بتونیم مباحثی رو که تا به حال آموختیم در این فضای بین الملل و در ارتباط با سایر مسلمان ها و پیروان سایر ادیان و مذاهب بتونیم با هم به اشتراک بگذاریم. در خدمت شما هستیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد، وقتتون رو به ما اختصاص دادید. امروز با افتخار در خدمتتون هستیم و واقعا باعث افتخار هست، میبالیم. و اگر که امکانش باشه جناب استاد ما در خدمتتون باشیم با یک مقدمه‌ای که بینندگان عزیزمون در جریان موضوع برنامه قرار بگیرن و بیان توی فضا متوجه بشن که در چه خصوصی قرار هست صحبت بکنیم. حالا ضمن اینکه مقدمه رو میفرمایید من ممنون میشم در خصوص تجاربی که دارین و کارهایی که انجام شده، حوزه کاری که در واقع در زمینه بین الملل و تبلیغ بین الملل انجام داده، یه توضیح کوتاهی هم بفرمایید که بینندگان ما آشنایی بیشتری نسبت به حضرت عالی و کارهاتون داشته باشن. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. بنده خب حوزه تخصص این در دوره ادیان و فلسفه دین هست، یعنی هم کارشناسی ارشدم در حوزه دین پژوهی بوده و هم در واقع حوزه دکترای بنده در حوزه فلسفه دین هست. لذا خب طبیعی است که در واقع مواجهه بنده بیشتر در ارتباط با پیروان سایر مذاهب و ادیان باشه. تو خب تو این حوزه در واقع به خاطر علایقی که داشتم از همون ابتدا ما سفرهای مختلفی به کشورهای مختلف جهان داشتیم، مثل هند، مثل ارزم حضورش لبنان، سوریه، ترکیه، اینهایی که در حوزه در واقع همسایگی خودمون هستن. و بعد هم به خاطر آشنایی بنده به زبان در واقع اسپانیایی و یک مقداری هم به زبان انگلیسی هم توفیق داشتیم در کشورهای آمریکای لاتین و در حوزه بعضی از کشورهای آفریقایی خدمت شما عرض کنم که فعالیت‌هایی رو داشته باشیم. طبیعتاً این فضا رو برای بنده مهیا کرد که بتونیم آشنایی داشته باشیم با نوع نگاه پیروان سایر ادیان و مذاهب نسبت به خودمون و کنش‌ها و واکنش‌هایی که در این حوزه وجود داره. و الحمدلله این توفیقی بود که در واقع در این فضاها ما عظمت مکتب اهل بیت رو و در واقع اون ظرفیت و توانایی که در اختیار ما میگذارند رو ما مشاهده بکنیم.
بله.
درباره بحث امشب ما که انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود اگر توفیق بشه بتونیم بحث رو به سرانجام برسونیم، درباره تأثیرگذاری انقلاب اسلامی هست. ما اگر بخوایم این تأثیر رو در واقع بهتر بتونیم بررسی بکنیم و اینها، لازمه که با ماهیت انقلاب خودمون و نوع ارتباط اون با آموزه‌های شیعی یک تبیینی داشته باشیم.
بله درسته.
ببینید خب ما قبل از انقلاب اسلامی ما اون فعل و انفعالات و کنش‌ها و واکنش‌هایی که در عرصه جهانی بود، جبهه در واقع شرق و غرب رو ما داشتیم، یعنی دو محور شرق و غرب رو داشتیم، اینا در حال تقابل بودن با هم دیگه. خب شرق به محوریت شوروی و اون ایده در واقع مارکسیستی کمونیستیشون و غرب به محوریت آمریکا و اون ایده در واقع لیبرالیستیشون، و اینها با هم دیگه تقابل داشتن. در واقع پرچم آزادی خواهی رو یک جریانی در دست داشت که حالا این شوروی ها بودن دیگه، ادعای در واقع سوسیالیسم میکردن، ادعای دفاع از اقوام میکردن و خب این صحبت هایی که میکردن جذابیت هایی داشت. ولی خب اینها صریحا با اون نگاه دینی اقوام و مردم دنیا مخالفت داشتن دیگه، اینا یه جوری الحاد رو تبلیغ میکردن. خب این کنش و واکنشی بود که وجود داشت قبل از انقلاب اسلامی. حقیقتا اینه که انقلاب اسلامی عرصه تقابل رو از در واقع این تقابل بین شرق و غرب تبدیل کرد به تقابل بین جبهه حق و باطل بر اساس اون آموزه هایی که در مکتب اسلام شیعی وجود داره به شکل خاص. ببینید خب این قابل انکار نیست که در واقع ماهیت انقلاب اسلامی ماهیت اعتقادی داره. شما اگر نگاه بکنید در آموزه های شیعی که از همون ابتدا در زمان پیغمبر و بعد در زمان اهل بیت ما وجود داشت، ایستادگی در مقابل ظلم، ظلم ستیزی، استعمار ستیزی، سلطه ستیزی و در واقع عدلگرایی، این که دنبال این بودن که عدل رو حاکم بکنن، این ویژگی های برجسته نگاه اسلام شیعی هست. ما اگر نگاه بکنیم عرضم به حضور شما که زندگانی اهل بیت خودمون رو، زندگانی ائمه خودمون رو، این عنصر توش خیلی برجسته هست. تقابل بین جبهه حق به رهبری اولیاء خدا و انبیاء خدا با جبهه باطل به رهبری شیاطین و پیروانش. میگه خب این نگاه قرآنی هم همینطوره، دقیقاً همینطوره. یعنی اگر شما در واقع یک سیری در آیات قرآن مجید داشته باشید، هر صفحه‌ای از این قرآن رو باز بکنید، این تقابل به این دو جبهه مشهوده. یعنی
بله.
پیروان شیطان، شیطان و پیروانش، جبهه الهاد و جبهه توحید که پیروان انبیا و اولیاء خدا باشن. خب این برجستگی آموزه های شیعی بوده که در واقع اون اوج خودش رو توی داستان قیام عاشورا و کربلا خودش رو نشون میده که اساساً محور فکر شیعی بر این اساس ساخته و پرداخته شده. و شما اگر تأمل بکنید، شیعیان در طول زمان آرام آرام با این فکر رشد کردند و در واقع بیش از 1000 سال این فکر رو تمرین کردند. خیلی مهمه، یعنی شما فکر می‌کنید که حالا مثلا ما انقلاب اسلامی یک حادثه ناگهانی و اتفاقی بوده، اینجوری نیست. یک واقعیه که پشتش یعنی یه پس زمینه و بستر تاریخی داره که این آرام آرام تمرین شده پای منبرها، پای فرض و فرمایید که منابر حسینی در محرم، در عاشورا و سایر ایام سال، تا اینکه ما میخوریم به این داستان انقلاب اسلام. خب پس ما اگر بخوایم بزرگترین شاخص انقلاب اسلامی رو برجسته بکنیم، اینه که انقلاب اسلامی اون وجه آرمانی همه انبیا و اولیاء خدا که پیروزی جبهه حق به رهبری اولیاء و انبیا در مقابل جبهه شیطانه، این رو در واقع حمل میکنه و به دوش میکشه. خب وقتی که انقلاب ما پیروز شد با این پشتوانه و با این بدنه و با این فکر اعتقادی، طبیعتاً میدونید که این فکر فراتر از نگاه‌های قومی و مذهبی و اختلافات و این چیزها هست. یعنی یک چیزیست که بین همه ابناء بشر مشترکه. یعنی همه ابناء بشر، حالا شما فرض فرمایید که پیرو این فرقه باشن، اون مذهب باشن، این دین باشن، همه به دنبال اینن که یک پرچم عدالت خواهانه و ظلم ستیزی باشه که برن دنبال این پرچم و برن زیر اون پرچم به تعبیر ما سینه بزنن. بنابراین یک برجستگی انقلاب ما این بود که دست روی نقطه‌ای گذاشت که بین همه، خدمت شما عرض کنم که مردم دنیا، آزادی خواهان دنیا، این نقطه چیه؟ مشترکه. وقتی که حضرت امام حرف از صدور انقلاب زد، بعضی‌ها تصور کردن که خب حالا این صدور انقلاب ما، فرض فرمایید ما میام اسلحه صادر میکنیم، خدمت شما عرض کنم که تجهیزات و نیرو و اینا میفرستیم برای اینکه انقلاب خودمون رو گسترش بدیم.
بله درسته.
در صورتی که اصلا اینطور نیست. انقلاب ما یک فکره و فکری هم هست که جهانی است. یعنی اگه شما بر روی چارچوب‌های خودتون که مشترک بین همه مردم دنیا هست بایستید، عرضم به حضور شما، و تلاش بکنید، خود به خود این فکر از مرزها عبور خواهد کرد و جهانی خواهد شد. و اینجاست که دیگه در واقع انقلاب اسلامی بستری میشه برای اینکه این شاخصه فکرشی رو چیکار بکنه؟ گسترش بده همه جای دنیا. این دیگه مخصوص عرضم به حضور شما که فرض فرمایید که شیعه نیست، مخصوص عرضم سنی نیست، مسلمان نیست، این حتی دایره وسیع‌تری داره که سایر ادیان رو هم در بر میگیره. و همین آرام آرام در طول فضای انقلاب ما گسترش پیدا کرد. من برای اینکه در واقع مسئله رو یه مقداری بازتر بکنم خدمت عزیزان بینندهمون، در واقع میشه این سطوح تأثیرگذاری انقلاب اسلامی رو ما به چهار در واقع سطح و به چهار بُعد تقسیم بکنیم که این مسئله روشن‌تر بشه. ببین وقتی که انقلاب ما پیروز شد، خب یک سطح اولیه داشت که در فضای داخلی خود ما یک فرض بفرمایید مرجع شیعی با اون نگاه انقلابی خودش، با یک پشتوانه از فکر انقلابی اسلام شیعی، ایشون میاد در واقع در رأس قرار میگیره. خب طبیعتاً این یک روحیه و یک هویتی میده به مردم ما. یعنی این باعث شد که در واقع در داخل اون فکر انقلابی ما که اون بستر 1400 ساله رو داره، این تقویت میشه. اما واقعیتش اینه که این در واقع سطح تأثیرگذاری اولیه هست. و آرام آرام همونجور که امام فرمودن این فکر ما داره صادر میشه. خب سطح دوم، ببینید دقت کنید خیلی مهمه، چون خب ما عرض کردیم که یک ماهیت و عرضم به حضور شما که ویژگی شیعی داره این انقلاب، با اون نگاه عرض کردیم که مبارزه با ظلم و ستم، و وقتی یه پرچمی رو در دست میگیره که عرضم به حضور شما تا به حال ملحدان این پرچم رو در دست داشتن دیگه، عرض کردیم یعنی تقابل قبل از انقلاب بین شرق و غرب بود. شرقی ها که عرضم به شما هم کمونیست ها بودند و بفرمایید که در واقع اتحاد جماهیر شوروی، حزب توده و حزب هایی که در کشورهای که پیرو به این اینا عملا بیدین بودن. خب اتفاقی افتاد این بود که آرام آرام انقلاب ما که بله یک شخصه که اتفاقا خودش این مرجع دینه، این اومده علم مبارزه با ظلم و ستم رو
در دست گرفته، خود به خود این برجستگی پیدا می‌کنه در همه دنیا. بذارم از همون ابتدا،
چون شخص شخصیت برجسته،
بله شخصیت دینی، این نکته دینی بودن مهمه. تا قبلش این نگاه عرضم به حضور شما که همه جا توی ذهن‌های مردم اشراب شده بود که اساساً دین نباید در مسائل زندگی عمومی دخالت کنه، اصلا توانش رو نداره،
یعنی بیشتر دین رو آره. به عزلت میکشه.
بله بله، یه امر ارتباطی که شما با خدا دارید فرض بفرمایید که
ربطی هم به جامعه نداره.
آره، حالا کشیش باشید فرض بفرمایید، مسیحی باشید، یک روز یک شنبه میرید توی خدمت شما عرض کنم که کلیسا، یا مسلمان باشید میرید مسجدی میاد، یعنی ارتباطی با فرض بفرمایید عرصه تصمیم گیری در حوزه کشورها و جهانی با دین این مثلا قابلیت رو نداره. وقتی که یک شخصیتی میاد و با لباس دین عرضم به حضور شما که این حرکت رو انجام میده، خود به خود یه سری دوگم‌هایی که اینها قرار داده بودن که برای دین کارایی نداره، این شکسته میشه و نگاه همه بهش جلب میشه. خب از اونجایی که این عرضم به حضور شما که مرجعیت یک شخص شیعه مجتهدی هست، خود به خود تمام شیعیانی که در جاهای مختلف دنیا هستن اینا احساس کردن، یعنی نیرو گرفتند، یعنی احساس هویت کردن. قبل شاید شیعه در جاهای مختلف دنیا گروه‌هایی بودن، افرادی بودن، ولی اینها که انه یه گروه‌هایی بودن با یک خدمت شما عرض کنم که عقاید خاصی و خیلی اینها شناخته شده نبودند. و ما زیاد داریم که چه بسا افرادی بودن اینها در فضای شیعه بزرگ شده بودن، در خانواده شیعی، ولی به خاطر همین که در واقع احساس کوچکی میکردن در مقابل سایر ادیان، حالا چه از لحاظ جمعیتی یا چه از لحاظ فرض بفرمایید که قدرت و توانی که داشتن، اصلا در واقع خارج میشدند. ما یادم هست که یک سخنرانی داره امام موسی صدر در همین دفتر تبلیغات قبل از انقلاب، سالهای هلوش 46-47 درست باشه، ایشون اونجا علما رو مورد خطاب قرار میدند و میگن که آقا چه نشسته اید شما، فکر میکنه که حالا مثلا یه چون شیعه هست این تغییر آیین و مذهب نمیده، در صورتی که ما توی لبنان مثلا فلان پزشک رو داریم که این خانواده از پزشک مسیحی از خانواده شیعه چون اونو جذبش کردن و شما چون کاری نکردید و تصور کردید، خب حالا ما دیگه این دیگه فرض فرمود که ضمانت شده. یا همین امروز یکی از در واقع علمای هند بود که ایشون مسئول امور اهل سنت دفتر حضرت آقاسشون، صحبت میکردن که پیش از انقلاب ما خانواده های شیعی داشتیم که اینا در واقع چون هویت نداشتند اینا جذب گروه های دیگه میشدن. خب این انقلاب ما در واقع به شیعیان یک هویت داد که بله ما یک سری توانمندی هایی داریم که میتونیم در عرصه بین المللی و در عرصه جهانی نقش پیدا کنیم. اینجاست که ما ببینیم آرام آرام مثلا فرض فرمایید که خب شیعیان در لبنان هزار سال، بیشتر از هزار سال اونجا بودن، یعنی یک عقبه تاریخی دارن اینا، ولی خب خبری از اینها نبود. یهو ما می‌بینیم یک جنبشی میاد در واقع مثل حزب الله در عرصه فرض فرمایید که منطقه‌ای قد علم می‌کنه. یه وقتی تقریبا سال 90 بود، ما خدمت شما عرض کنم که سفری داشتیم به لبنان، یه سفر 5 روزه و اونجا توفیق بود با در واقع سران ادیان و مذاهب مختلفی ما دیدار داشتیم. توی برگشتمون از اونجا می‌خواستیم بیایم سوریه و در واقع آخرش به ترکیه تمام کنیم برگردیم ایران. روز آخر سفرمون که در واقع خواستیم بریم به سمت سوریه، عصری بود، ما از رسیدیم به بعلبک که یک شهری هست خیلی نزدیک مرز سوریه است، از اونجا شاید تا دمشق نیم ساعت راه باشه، و رسیدیم خدمت آقای شیخ محمد یزبک. ایشون نماینده شرعی حضرت آقا در امور حزب الله هستن، ایشون دیگه البته خب سنی هم ازشون گذشته. اون زمان خب درگیری هایی که در داخل سوریه بود تازه شروع شده بود، ما رفتیم خدمت ایشون رو خیلی استقبال گرمی کردند و بنده یه سوالی کردم که بله شما به هر حال این اتفاقات داری میفته و اینها نگران نیستید که خب این سوریه از دست ما مثلا بره، خب این شرایط بر شما سخت بشه به عنوان به هر حال یه پشتیبانی که به صلاح نظام سوری هست و اینا تو این فضایی که الان شما توی لبنان به یک معنا تنها هستی؟ ایشون گفتن که اولا ما توکلمون به خداست، یعنی تا حالا هم که اومدیم با عنایت خدا کمک کرده و ما که تونستیم در واقع رشد پیدا کنیم و به این مراحل برسیم و اینها، و بعد ایشون یه چیزی رو گفتن خیلی عجیب بود. گفتن که خب ما در قبل از انقلاب یک گروه اقلیتی بودیم در لبنان که اصلا مورد توجه نبودیم.
بله.
حالا من توی پرانتز عرض میکنم که شهید چمران توی کتاب لبنانش اونجا در مورد شیعه بحث میکنه که طایفه شیعه مثلا قبل از ورود امام موسی سعدی و قبل از انقلاب چه مسائلی رو اونجا میگذروندن، چه دشواری هایی رو و مظلومیتی که داشتن تو این رو. بعد ایشون در مقدار در مورد مظلومیت شیعه بحث کرد و اینا، بعد فرمودن که وقتی که انقلاب شد که انهو یک روحی در ما در دمیده شد.
بله.
یعنی و ما احساس هویت کردیم و امام به ما درس داد که حتی در سخت‌ترین شرایط ما میتونیم روی پای خودمون بایستیم و این عقبه فکری که داریم، اهل بیتی که در واقع اینها زندگیمون رو مدیون اینشون هستیم، خیلی درس‌هایی دارن که میتونن در واقع در این شرایط سخت ما از اونها از فکر اونها استفاده کنیم. بنابراین این در سطح دوم و در عرصه در واقع شیعیانی که در سایر نقاط جهان بودن، خب انقلاب ما این هویت بخشی رو ایجاد کرد و عرضم به حضور شما که یک گروه‌هایی رو می‌بینیم کم کم دارن از جاهای مختلف سر در میارن. ما در واقع ما اگر بگیم انصار الله یمن، یک در واقع یک برآمده از انقلاب ماست.
بله.
این رو ما اغراق نکردیم. حالا شما توی این دانشگاه بین الملل قزوینی مدتی با فرض بفرمایید که بعضی از دوستانی که از جاهای مختلف می بودن فارسی یاد بگیرند و عرضم به حضور شما که بعضی از برادران یمنی هم اونجا مواجهه داشتیم باشون، می گفتن که خب سید حسین الحوثی، یعنی برادر این آقای عبدالملک، ایشون در واقع عاشق امام خمینی بودن و می گفتن که ما باید همونجوری که امام در واقع شیعه رو در دنیا زنده کرد و این فکر علوی و اسلامی رو در دنیا زنده کرد، ما هم باید دوباره برگردیم و این عقبه خودمون رو زنده بکنیم.
بله.
به شدت متأثرن اینا از آموزه های انقلاب ما
اسلامی است. در واقع از سطح دوم هم هویت بخشی بود، خصوصا به گروه هایی که با افکار اسلامی و علوی قصد داشتن فعالیت بکنن اما اون مجال رو پیدا نکرده بودن.
بله.
و حضرت امام با اون اتفاق به یاد ماندنی و با اون اقدام به یاد ماندنی این رو رقم زدن. جناب استاد، جناب دکتر محسن اسدی موحد روی خط هستن، قرار هست که باهاشون صحبت کنیم، استفاده کنیم. خب ظاهرا ارتباطمون فعلا در دسترس نیست. دوستان ما در تلاش هستن که ارتباط مجددا برقرار بشه. انشالله اگر که بتوانیم ارتباط رو برقرار بکنیم در خدمت ایشون هم خواهیم بود برای دقایقی. مبلغ بین الملل هستن، استاد حوزه و دانشگاه هستن و فعال حقوق بین الملل. خب با جناب استاد دکتر فاضل فرابرجانی ادامه میدیم مبحث رو تا انشالله ارتباطمون هم برقرار بشه. جناب استاد، خب سطح دوم تکمیل شد؟
بله، تقریبا
همون هویت بخشی بودش.
بله، خواستم اینو عرض کنم که در واقع بیشتر از اون که ما بتونیم از در واقع در بعد مادی از حضور شما که قدرت بدیم، این بعد معنوی بود که در واقع اینها رو یک برجستگی بهشون داد و یک روحیه‌ای بهشون داد که بله ما هم باید بایستیم و میتونیم بایستیم.
خب استاد، وقتی که حضرت امام فرمودن که انقلاب باید صدور پیدا کنه و صادر بشه به جهان، اون موقع یا فکری بود در این زمینه و آیا افرادی که حالا در از کشورهای دیگه چه فکری در واقع چی فکر میکردن در مورد این صدور؟ یعنی آیا منظور حضرت امام رو متوجه شدند؟ آیا فکر میکردن که امروز به این درجه از صدور انقلاب اسلامی ما رسیده باشیم در سطح جهان؟
خیلی سوال دقیق و خوبی هست. ببینید، خب تلقی ها متفاوت بود دیگه. یه گروهی فکر میکردن که در واقع وقتی که حضرت امام فرمودن که ما باید انقلاب رو صادر بکنیم، منظورش این که ما نیرو بفرستیم یا مثلا فرض کنیم تجهیزات نظامی بفرستیم، که فرض کنیم که این تلقی وجود داشت. ما یه گروهی رو هم تأسیس کردن به نام نهضت‌های آزادی بخش که در واقع با همین تلقی پیش می‌رفتن، که خب مانع شدن چون عملا فضا اولا مهیا نبود، ثانیا معنای صدور انقلاب این نبود. یعنی این تلقی رو حتی بعضی از داخل خودمون که نیروهای انقلابی بودن این تلقی رو داشتن، ولی خب مثلا وقتی که در بحث لبنان حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، در 1980 این اتفاق افتاد، یه گروهی رفتند اونجا که حضرت امام به ما گفتن راه ما از کربلا میرن راه قدس، یعنی در واقع همین نگاه بود که خدمت شما عرض کنم که این صدور انقلاب رو شما باید یک جور دیگه تبیین و تحلیل بکنیم. ولی خب دیگه الان امروز بعد از 40 و اندی سال ما خوب میتونیم بفهمیم که معنای صدور انقلاب در واقع چیز، هر گوشه گوشه این دنیا که بریم در واقع این مفهوم صدور انقلاب رو ما بهتر میتونیم بفهمیم. اگه اجازه بدید ما وارد سطح سوم بشیم. من یک سطحی رو در واقع ازش میگذرم. خب شما میدونید که جمعیت‌های فراوانی در گوشه و کنار جهان اینا به اسلام شیعی رویدند. حالا به هر حال تو فضای آفریقا جمعیت‌های زیادی هستن، آقای زکزاکی رو شما حتما مطلع هستید، جاهای دیگه کم و بیش ما کسانی بودن که تحت تأثیر انقلاب ما و اون عظمتی که در واقع امام خمینی داشت و اینها رفتن دنبال شناخت این قضیه و در واقع مستفسر شدن. ما دوستی رو داشتیم که مدتی اینجا از الجزایر بودیشون توی دانشگاه سوربن پاریس در واقع درس خونده بودن، دکترا گرفته بودن و اینها، ایشون برای ما میگفتن که فرض بفرمایید که انقلاب که شد من شخصیت امام خمینی برام خیلی جذابیت پیدا کرد، اومدم در مطالعه کردم و اینها و یک داستان مفصلی داشتن که ایشون مستفسر شده بودن و اینها. خب اینا رو من ازش عبور میکنم چون اینها چیزیه که خب مستحضر هستید. من میخوام یک سطح سوم و یه لایه بسیار مهمی رو عرضم به حضور شما که در واقع برای بینندگان عزیزمون تبیین بکنم و اون اهل تسنن هست. خب شما میدونید که ما در واقع چه بسا در حوزه مباحث فقهی با اهل تسنن، با همه گروه اهل تسنن چه بسا تفاوت‌هایی داشته باشیم. اینو ما در واقع میگیم تشیع فقهی یا شیعه فقهی. البته این اختلافات فقهی مسئله‌ای که در بین همه فرق اهل تسنن هم وجود داره. بالاخره ما مالکی یه جور فقهشون هست، فقه حنفی داریم. یعنی این مسئله اختلاف فقهی فقط بین شیعه و سنی وجود نداره، بین همه فرق مسلمان‌ها وجود داره. منتها شیعه یک بعد دیگری دارد که عرض کردیم همین بعد تشیع در واقع سرمنشأ انقلاب ما بود و اون هم در واقع بفرمایید که بعد اعتقادی هست. در واقع ما یه شیعه اعتقادی داریم. ممکنه کسی شیعه فقهی نباشه ولی شیعه اعتقادی باشه. این به چه معناست؟ به این معناست که مسلمانه، شاید مثلا از منظر فقهی هم پیرو سایر ادیان باشه، ولی این وجه آزادی خواهی در واقع فرض بفرمایید که ظلم ستیزی در او برجسته هست. لذا وقتی که میبینه که مثلا حتی شیعه ای چه بسا از لحاظ فقهی باهاش مشکل داره، مثلا فرض فرمایید تفاوت داره، اختلاف داره، پرچم آزادی خواهی رو میبره بالا و در مقابل ظلم میسته، این میاد زیر این پرچم
قرار میگیره.
این خیلی نکته مهمیه، این شیعه اعتقادیه و اتفاقا این خیلی مهمه. شما فرض فرمایید چه بسا کسانی شیعه فقهی بودن توی لشکر امام حسین، از او جدا شدن یا دعوت امام حسین رو لبیک نگفتن، ولی از اون طرف ما کسانی رو میبینیم مثل زهیر که اینا چه بسا در بعضی از زوایا همراه نبودن، ولی وقتی که دیدن این علم آزادی خواهی و در واقع اون حلم و رؤیای پیغمبران الهی رو امام حسین بلند کرده، آمدن زیر این پرچم جمع شدن و این حتی منحصر به مسلمان ها نمیشه.
پس یعنی دایره تشیع فراتر از این آمار و ارقام هایی هست که بیان میشه اگر از حیث اعتقادی بررسی بکنیم.
بله، من یه وقتی یک در واقع شخصیت مصری بود اگر اشتباه نکنم، ایشون میگفتن که ما یه وقتی در مصر ما رو در واقع دستگیر کردند و عرضم حضور شما که ما رو شروع کردن بازجویی کنن، بعد به من گفتن که تو شیعه هستی یا سنی. من به ایشون گفتم که این شیعه و سنی و اینا بحث 50-60 سال پیش بود، بحث قدیم بود. الان شما باید بپرسی که شما دنبال رو صهیونیست‌ها و آمریکا هستی یا دنبال رو حق، زیر پرچم حق قرار گرفتی. دقت می‌کنی؟ ببینید این که میگم تقابل عوض شده، یه وقتی تقابل شرق و غرب بود، تقابل مثلا شیعه و سنی بود، کاری که انقلاب کرد این بود که تقابل رو در واقع عوض کرد، عنوانش رو، فضاش رو، تقابل بین جبهه حق و جبهه باطل شد. وقت تو این فضا، یعنی ما اگر بگیم شیعه اعتقادی، دیگران هم زیر این پرچم قرار میگیرن. کسانی هستن که چه بسا به هر دلیلی، شاید مثلا از لحاظ فقهی با ما خدمت شما عرض کنم که همراه نباشن، ولی میان زیر این پرچم ما قرار میگیرن و اتفاقا شاید بر اثر همین همراهی آرام آرام نگاهشون عوض میشه به آموزه‌های شیعه و چه بسا به پیوندن به ما. این البته توی فضای سطح چهارم هم که الان عرض میخوام بکنم دقیقا همین وجود داره. یعنی که اصلا طرف مسیحیه ولی میبینه که در واقع یه پرچم قدرتمند عدالت خواهی و آزادی خواهی بالا رفته، میاد زیر این پرچم قرار میگیره. از حضرت الله جوادی آملی، ایشون یه کتابی دارن تحت عنوان شمس الوحی تبریزی از خاطرات استادشون علامه طباطبایی، اونجا توی مقدمه ایشون جمله جالبی رو میگن. میگن همونجوری که ما اسلام ناب محمدی داریم، صلی الله علیه و آله
محمد و آل محمد،
ما مسیحیت ناب عیسوی رو هم داریم. یعنی چه بسا پیروان حضرت مسیح هن اینها و به هر دلیل آشنا نیستن با فرض و فرمان حقیقت اسلام که اسلام رو بپذیرن، ولی وقتی که حقانیت این رو میبینن میان زیر پرچم ما. و این هم سطح چهارمه. خب حالا برای هر کدوم از اینها در واقع بنده خدمت شما عرض کنم که هم خاطراتی خودم دارم هم دوستانم دارم که میتونم خدمت بینندگان عزیز بیان کنم. ما امروز خدمت یکی از عرض کردیم خدمت یکی از عزیزان بودیم که خب حالا مدت هاست آشنایی داریم با ایشون، نماینده رهبری در مسائل مربوطه به هند. بله، ایشون چند تا خاطره عجیب برای ما میگفتن که بله، میگفت خب مثلا ما یک گروهی که خیلی در واقع در برادران التسنن ما خیلی قوی هم هستند و خیلی پر شمار هستند در هند، اینا دیوبندی ها هستند که خب در واقع علمای بزرگی دارن و چه بسا در بعضی از مسائل نگاه سلفی داشته باشن یا در گذشته خب یک تقابل هایی بود. آرام آرام اینها دارن کم کم به ما نزدیک میشن و شخصیت هایی از اینا برخواسته که علنا اومدن در واقع در حوزه دفاع از انقلاب اسلامی قرار گرفتن. مثلا یکی از شخصیت هایی که ایشون اشاره میکردن سید سلمان ندوی هست که ایشون در واقع رئیس ندوت العلماء، چندین هزار طلبه تو اینجا درس میخونن و هزاران در واقع دانش پژوه داره. ایشون میگفتن آرام آرام نگاهشون به قدری تغییر کرد نسبت به تشیع که الان علنا در سخنرانی هاشون دفاع میکنن ارزم حضور شما که حتی خطاب قرار میدن که رهبر شما فرض بفرمایید که ایشون یگان پرچمدار اسلام هست و توی یکی از این صحبتشون من گوش میدادم که خطاب قرار میدادن که آقا شما تصور نکنید که بقیه میان کمک شما کنن، نه شما خودتون محکم باید این مسیر رو ادامه بدین در این حد، یعنی در این حد. از این موارد خیلی زیاده. حالا من یکی از دوستانم جناب آقای خدامی، ایشون تو فضای آفریقا هستن، همین اخیراً تو این ایام اتفاقاتی که در واقع در اوایل دی ماه افتاد، اواسط دی ماه، ایشون در چند تا مجمعی بودن در غرب آفریقا شرکت میکردن، سری خاطراتی فرستادن برای من که یکی دو تا از اینها رو برای شما اگه اجازه بدید
دستون درد نکنه
بخونم. بله، ایشون خدمت شما عرض کنم که صلواتی عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرجهم.
اشاره میکنن به در واقع تبلیغات انبوه رسانه‌های غرب علیه ایران و علیه رهبری و اینها که تو این چند روز اتفاق افتاد. درست چون اینجا ما در فضای چه بسا قطعی بودیم و اینها متوجه نمی‌شدیم، ولی واقعا رسانه‌های غالب نظام سلطه اینا یک حجم انبوهی از تبلیغات منفی رو روانه کرده بودند و اینها هم گفت من خودم خدمت شما عرض کنم که تلقی بود که چه بسا این اتفاقات و این تبلیغات منفی تأثیر گذاشته باشه روی ذهن فرض فرمایید این میزبان‌های ما، کسایی که فرض برام اندیشمندانی بودن که ما باید در این مجامع شرکت می‌کردیم و با اونها برخورد داشتیم، ولی دیدم که اینطور نیست. حالا یه خاطرات فرض بفرمایید که ساده‌ای نقل می‌کنه که بله مثلا فرض بفرمایید رفتم غذا بخورم، یه کسی بود توی سنگال، من فرانسه بلد بودم نه اون انگلیسی یا عربی، و خلاصه به هر حال متوجه شد من ایرانیم. چقدر خوشحال شد، چند بار شروع کرده اسم امام خمینی رو بیاره و میگفت که توی خیابان‌های شهر که راه می‌رفتم، وقتی که با توجه به حالا اون لباس روحانی که داشتم و اینها رهگذران متوجه می‌شدن ما ایرانی هستیم، صدای بلند میگفتن ایران و سرشون رو تکون میدادن. خب این در واقع اون برد انقلاب ما و عظمت انقلاب ما رو نشون میده که علی رغم این اتفاقات چقدر هنوز که هنوز اینها امیدوارند. یا مثلا یه جایی میگه که ما یک جلسه ای داشتیم با اساتید سنگالی و چند تا استاد از موریتانی و مطلع بودم در کشورهای عربی پمپاژ رسانه‌ای بسیار مسمومی ضد ایران و تشیع صورت می‌گرفت. خب اینا اهل تسنن بودن برادرها. احتمال می‌دادم احوال پرسی من با اساتید عرب از مصر و موریتانی و اینا حالا هوای دیپلماتیک داشته باشه، یعنی خیلی خشک باشه.
بله.
آره، مخصوصا اینکه با لباس روحانیت رفته بودم. اما استاد اهل موریتانی وقتی ما را دید گل از گلش شکفت و گفت مرحبا ملت ایران، شما عزت و افتخار امت اسلام هستید، شما باعث سربلندی هستید. یعنی ببینید این با اینکه طرف شاید مثلا روحانی شیعی بوده که تو این ایام حتی چقدر مثلا تبلیغات منفی بوده، ولی اینطور برخورد میکنه. یا فرض بفرمایید که میگه به همراه مدیر مدرسه، استاد دیگر اهل موریتانی، اینها به چند کلاس سر زدیم. وقتی بچه‌ها متوجه میشدن از ایران آمده این، خیلی اظهار خوشحالی میکردند. ولی تقریبا همه سریع قلم و کاغذ برداشتن و صحبت‌های ما رو مینوشتن. یا مثلا یه جایی دیگه میگه جلسه با برخی از اساتید داشتیم، استادی که معلوم بود در ضمن صحبت‌هایش در مبانی عقیدتی و فقهی تسنن خود مستحکم است، یعنی خیلی قوی بوده، یعنی خیلی محکم بوده که توی اعتقادات خودش، بی هیچ مقدمه‌ای و بدون اینکه ارتباطی با موضوع جلسه داشته باشد رو به من کرد و گفت دغدغه و قصه بزرگ ما در جهان اسلام فلسطین است و خیلی ناراحتیم که می‌بینیم همه ساکت نشستن و ایران دارد یک تنه به جای کل امت اسلام از فلسطین دفاع میکند. همه فشارها و حملاتی که به ایران میشود به همین خاطر. نگاه کنید ببینید، پس این دیگه غیر قابل انکاره که انقلاب ما هم اسلام رو در جهان عزیز کرد هم شیعه رو. مثلا. چون به هر حال اونایی که غیر مسلمانن خیلی این در واقع تفکیک شیعه و سنی رو متوجه نمیشند، اونا اسلام رو متوجه میشن. وقتی که یک کشوری که نام اسلام رو در واقع سر دست گرفته این محکم در مقابل ظلم جهانی میسته، این اسلامه که عزیز میشه. ولی لذا شما سایر فرقه ها رو وقتی که میبینید اونها هم عرضم حضور شما که اظهار خوشحالی میکنن که بالاخره یک گروهی، حالا ولو این که شاید ما اختلافاتی داشته باشیم، اینا در واقع عظمت رو به اسلام برگردن.
این مبحث فلسطین که مطرح شد خیلی جالبه که ما اصلاً بحث اختلافات مذهب رو در حمایت هامون در واقع مداخله ندادیم و ممکن هست بالاخره یک جاهایی اختلافاتی وجود داشته باشه. اما برمیگردم به سطح اول که زمانی که یک مرجع شیعه پرچم عدالت خواهی رو در واقع بلند میکنه، دیگه فرقی نمیکنه که کجا مظلوم واقع شده و چه مذهبی داره. این در واقع بروز و ظهور پیدا کرده در دیپلماسی ما، در اقدامات نظامی ما، علاوه بر این که حالا بعد صدور انقلاب رو هم ما داریم رقم میزنیم. ظاهرا جناب آقای دکتر اسدی موحد، فعال حقوق بین الملل و مبلغ بین الملل همراه ما هستند. بنده خدمت این استاد گرانقدر سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان محترم و بینندگان برنامه. صدای بنده رو دارید؟
بله صداتون رو داریم جناب آقای دکتر اسدی موحد عزیز. خیلی خوشحال و خرسندیم که در این مناسبت فرخنده در 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایام دهه فجر در خدمت شما هستیم. مستحضرید که موضوع برنامه ما در واقع ویژه برنامه تا انقلاب مهدی تأثیر انقلاب اسلامی هست بر جهانیان از حیث معرفی مکتب اهل بیت علیهم السلام. در این زمینه اگر که نکته‌ای هست و البته خاطره‌ای هست ما استفاده می‌کنیم از محضرتون و با جان و دل استقبال می‌کنیم.
بله، بسیار برنامه خوب با موضوع بسیار عالی و به روز، یعنی ایام واقعا ایام فرخنده‌ای هست و اشتیاق و در شیعیان اینجا هم میبینم که دیکتاتوری بهمن فقط برای ایرانیان نیست. اگه بخوام خیلی خلاصه تو میگم وقتم محدود هست و بخوام شفاف بگم، انقلاب اسلامی و میشه گفت اون اتفاقی که افتاد شیعه را از انزوا خارج و به یک قدرت هویتی تبدیل کرد. خب اگه بخوایم باز عقب‌تر بریم، به قول گفتن یکم ریشه‌تر بررسی کنیم، تا قبل از انقلاب ما شیعیان اون در دنیا پراکنده بودن و احساس تنهایی می‌کردن و اغلب تحت فشار بودن. اما وقتی که نظامی شکل گرفت که قانون اساسیش رسما بر پایه فقه جعفری بود، این یک پیام بزرگ به دنیا و مخصوصا شیعیان مخابره کرد. یعنی ایران عملا تبدیل شد به یک تکیه‌گاه و وطن معنوی برای همه پیروان اهل بیت. این یعنی چی؟ یعنی الان هر جای دنیا شیعه مورد ظلم قرار بگیری میدونه که یه حکومت مقتدری هست دفاعونه. این حس خوشگرمی، اعتماد به نفس شیعان رو میبینیم که در سطح جهانی بالا برد. اگر بخوام برگردم به اون چه شما گفتین خاطره ای، اگه نکته ای بود، من خب در ایام 1401 در سفر تبلیغی بودم به جزیره موریس و مادگاسکار.
بله.
و این ایام که این اتفاقات و این شلوغکاری و اختشاشات افتاد در ایران بودم خوشبختانه. و جالب اینجا بود بعد که نسیم وزشیم به بعضی از فضاهای مجازی بین‌المللی، به تعداد فراوان پیام از شیعیان کشورهای مختلف از جمله فرانسه، انگلستان، کشورهای آفریقایی دریافت می‌کردن که اینها پیگیر و نگران اوضاع تنها حکومت شیعه بودند و می‌گفتن ایران وطن ماست و ما نگران، گفتم وطن معنویشون هست. خب حالا شاید شما بپرسین که خب این حمایت و این تکیه‌گاه چه تأثیری روی روحیه شیعیان داشته؟ دو تا تأثیر و دو تا جنبه مهم داره. یک، یعنی اولیش میشه گفت جنبه غرور و هویت. وقتی جمهوری اسلامی در زمین‌های مختلف علمی، دینی، سیاسی یا تکنولوژی موفقیتی در جهان کسب می‌کنه، ما این احساس غرور رو در تمام شیعیان جهان میبینیم و انگار خودشون پیروز شدن. این باعث شده که دیگه از ابراز عقیدهشون هم نترسن و سرشون رو بالا بگیرن با عنوان یک شیعه. دوم، تبدیل شدن ایران به قطب علمی. خب ما میبینیم که ایران الان مرکز استقل آموزش‌های دینیه. فرزندان شیعیان از سر تا سر دنیا، از جنوبی ترین کشور آفریقا یعنی مادگاسکار تا شمالی ترین کشورش که میشه تونس، ما دانشجو و طلبه هایی داریم که اومدن ایران و دارن اینجا آموزش میبینن. خب نهادهای مختلف دینی اهم از دولتی و غیر دولتی زحمت زیادی در این بحث دارن میکشن و نتیجهش چی میشه؟ که ما بعد 47 سال و بعد از چندین سال که از انقلاب گذشته، میشه گفت سه تا نتیجه که کاملا مشهوده رو میبینیم. یک، حوزه های علمی در کشورهایی را افتاد که قبلا اصلا خبری ازشون نبوده.
احسن.
دو، مساجد و مراکز اسلامی با محوریت اهل بیت ساخته شد، مثل مرکز اسلامی غزوی در کشور زامبیا و یا مسجد آل محمد در کشور زیمبابوه. من سعی میکنم کشور خاص رو بگم که مخاطبین متوجه این تأثیر و عمق به قول گفته این نفوذ تشیع بشن در چنین کشورهایی. و سه، که مهمتر از همه، از تربیت هزاران طلبه و دانشجویی که الان هر کدومشون در کشور خودشون به عنوان یک سفیر فرهنگی و یک رهبر دینی هستند. خب ما بعد از انقلاب میبینیم فقط به روش‌های سنتی اکتفا نکردیم. یک اتفاق خیلی خوبی که افتاد بحث نهضت ترجمه بود. یکی از کارهای درخشانی بود به نظر من. ما اومدیم کتب مرجع شیعی مثل نهج البلاغه، معارف اهل بیت به زبان‌های دنیا ترجمه کردیم. که در کنار این آنچه که حالا من چون سابقه تبلیغی در آفریقا زیاد دارم و به عینه دیدم اینو، وارد فضای رسانه مکتوب شدیم. یعنی انتشار بیش از 30 مجله تخصصی مثل عالم، طاهره، زمزم یا ویژه مجله اکوف اسلام، اینا تأثیر زیادی مخصوصا در قاره آفریقا داشت. حالا که اسم آفریقا اومد، بذارید یه آمار جالب بدیم. میگم شاید باورتون نشه، اما در کشورهای مثل همین زامبیا، مالاوی، بوتسوانا و زیمبابوه، یعنی اصلا قبل از انقلاب اسلامی اسمی از تشیع و ایران نبوده، یا اگرم بوده خیلی محدود بوده. اما به برکت انقلاب و تلاش‌های مبلغین و به ویژه مبلغین بومی، الان در همین کشورها ما پایگاه متحده شیعی داریم. یه اتفاق و یه خاطره خیلی جالبم الان به ذهنم زد که از همین عمق این تأثیر رو من بهتون بگم. من توی یکی از این سفرهایی که رفت بودم، یکی از کشورهای جنوب آفریقا، توفیق شد بریم یکی از روستاهای دور افتاده. بعد یکی از اون آفریقای روستایی از من پرسید از اهل کجا هستی؟ من بهش میگفتم که از ایران هستم، حالا I am from Iran، حالا به زبان انگلیسی هم اونا. بند خدا هی میگفت عراق، هی میگفت عراق، میگفتم نه ایران، میگفت عراق، میگفتم نه. بند خدا متوجه نشدم. یه دفعه به ذهنم زد که از اسم رمز انقلاب استفاده کنم، گفتم من از کشور امام خمینی هم. تا این رو گفتم بند خدا با هیجان جوی کرد او خمینی، خمینی، حالا اینا خیر رو نمیتونه خوب بگن، اینا میگن کمینی، strong man، مرد قدرتمند. ببین با این انگار تو ذهنش ایران اومد. من اونجا فهمیدم که تأثیری که امام خمینی و انقلاب داشته خیلی بیشتر از اون نقشه بوده که شاید این بنده خدا حالا ندیده که اصلا ایران کجاست.
احسنتم.
و امام و انقلاب رو به عنوان نماد قدرت و معنویت میشناخت. حالا خاطرات تبلیغی، چون میگم ما سابقه تبلیغ در آفریقا زیاد داریم، زیاد هست، ولی خود وقت من یک جمع‌بندی بکنم کلام ما.
خیلی ممنونم.
باید بگم که انقلاب اسلامی مکتب اهل بیت رو واقعا از اونج عزلت بیرون آورد و به وسط صحنه جهانی کشون. خب امروز میبینیم که دادخواه حقوق بشری تشیع هستن. میبینیم که در مسائل حمایت از مستضعفین و مظلومین شیعیان پای کار هستن، چه شیعیان داخل ایران، چه شیعیان خارج از کشور. پس امروز ایران فقط یک کشور نیست، بلکه اونها، نه من، خارجی ها اینجوری نگاه میکنن ها، با عنوان قلب تپنده جهان تشیع نگاش میکنن. شما نیا کنین از همون روستایی که در آفریقا با شنیدن نام امام خمینی احساس قدرت کرد، تا اون شیعه که تو اروپا و آمریکا امروز در حمایت از ایران و مستضعفی میاد بیرون و شعار میده، اینا همه به گرمی و اون پشوانهی که به ایران دارنه. پس همه این میوه های درختیه که با انقلاب کاشته شد و امروز سایه‌اش رو بر تمام دوستان اهل بیت در جهان پهن کرده. در سالهای اخیر دیدیم که نه فقط دوستان اهل بیت، بلکه دوستداران انسانیت، دوستداران حقوق بشر و دوستداران کسانی که واقعا دنبال اون حقوق واقعی یک انسان و بشر هستند.
احسنتم. خیلی ممنون، متشکرم جناب دکتر اسدی موحد عزیز. خیلی استفاده کردیم از محضرتون. من میدونم که همسایه آقا امام رضا علیه السلام هستید. هر موقع از سفرتون برگشتید مشهد، بنده حقیر، کارشناس برنامه‌مون، بینندگانمون، عزیزانم در پشت صحنه رو ویژه دعا بفرمایید.
حتما حتما.
خیلی ممنون و متشکرم. با حضرت علی خداحافظی می‌کنم.
محتاجیم به دعا. خدا نگهدار شما. استفاده کردیم از محضر جناب استاد دکتر اسدی موحد، مبلغ بین الملل و فعال حقوق بین الملل. یک بخش رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم و انشاءالله مجددا در خدمت جناب استاد دکتر فاضل فرابرجانی خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
خیلی خوش برگشتین به ویژه برنامه تا انقلاب مهدی. باعث افتخار و قوت قلب بنده با همکارانم هستید از هر جای جهان و به هر شکل و نحوی که دارید برنامه خودتون و شبکه خودتون رو دنبال و همراهی میفرمایید. فراموش نفرمایید که 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما عزیزان هست. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان گوشه های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید و برای ما هر آنچه که دل تنگتان میخواهد ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که ما میخوانیم، با جان و دل استقبال میکنیم، منتقل و منعکس میکنیم به دوستان عزیزمون در واحدها و بخشهای مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف برای اینکه ترتیب اثر بدهند. اما کماکان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه تا انقلاب مهدی. با افتخار همچنان استفاده میکنم از محضر استاد عزیزم جناب دکتر فاضل فرابرجانی و بدون اتلاف وقت جهت جمع‌بندی مباحث باهاشون همراه میشم. سلام مجدد دارم خدمت جناب استاد. خب ما الحق و الانصاف خیلی دوست داریم که بیش از این استفاده بکنیم از محضرتون، ولی خب محدودیت‌های زمانی، سلامت بشین، محدودیت‌های زمانی بالاخره گاهی اوقات اونقدر اجازه نمیده که ما بخوایم اونقدر که دوست داریم استفاده بکنیم، اما در حد یک جمع‌بندی حدود 4 دقیقه انشالله در خدمتتون هستیم که استفاده بکنیم.
بله، الحمدلله که به هر حال برنامه خوبی بود و استفاده کردیم از صحبت‌های برادر عزیزمون جناب اسدی موحد. خیلی مباحث قابل استفاده‌ای رو فرمودن. دقیقاً همونجوری که ایشون فرمودن، واقعا انقلاب اسلامی مکتب اهل بیت رو و ایران رو در ذهن مردم دنیا عزیز کرد. من حالا چون سطوح مختلف رو گفتم، این آخرین سطحی رو که در واقع چون خودم به شکل مستقیم با اون مواجهه دارم که سطح فراتر از اسلامه، یعنی انقلاب اسلامی در واقع باعث شد که پیروان سایر ادیان به خصوص مسیحیت اسلام رو از در واقع اون عینک شیعه نگاه بکنن. نمیدونم متوجه میشه صحبت بنده رو. یعنی با یک نگاه در واقع خاصی به اسلام نگاه کنن. این بعد اسلام در ذهنشون برجسته شد و ما در مواجهاتی که با در واقع پیروان ادیان و در واقع بفرمایید که رؤسای ادیان داشتیم، این رو با تمام وجود دیدیم و چشیدیم. اخیراً همین اتفاقاتی که افتاد، دو نفر از در واقع اساتید بزرگوار که یکیشون آقای پدر نوما مولینا، ایشون یکی از رهبران کلیسای آزادی بخش و الهیات آزادی بخش هست در ونزوئلا، و ایشون یه پیام می‌فرستاد و خیلی عجیب بود.
ایشون، من پیام رو میخونم برای شما ببینید چطور ایشون با چه ادبیاتی صحبت میکنه. میگه صبح بخیر از ونزوئلا، خدا شما رو حفظ کنه و به شما برکت دهد. وقتی به این روزها فکر میکنم برای شما و همه مردم وطن شما و کشور شما دعا میکنم. خب نگران شده بودن دیگه اونهایی که آزادی خواه بودن از وضعیت. بعد ببینید چی میگه. میگه این شیطانی که به ما این همه آسیب زده، همین شیطانی است که به ایران این همه آسیب زده است و به همه کشورهایی که تصمیم گرفتن آزاد باشن، این بهایی است که باید برای آزادی بدهیم، اما نمیتوانیم پرچم مقاومت را پایین بیاوریم. این دلگر من هنوز به کجا، به اینجا، چون خودشون که وضعیتشون نامشخصه و به پیش خواهیم رفت. ما در اینجا به مبارزه ادامه میدهیم و شما هم در آنجا. ایران نباید، حالا خدایی نکرده، سقوط کند، با این اصطلاح بکنم بره. ایران امید خاورمیانه و بسیاری از مردم دنیاست. به این خاطر هیچ جایی برای ترس وجود ندارد. شجاع باشید و پیش بروید. خدا بزرگ است و با ماست. ببینید این ادبیات رو یک رهبر کشیش، نگاهی که من نسبت به در واقع این تفکر اسلام شیعی پیدا کرده.
چقدر ادبیاتشون شیعیه.
بله بله، خیلی عجیبه. باز یکیه، این رو باز برای خودم یه پیامی رو فرستادن، یه آقای خدمت شما عرض کنم که خاویر فرمین، این از دوستان اسپانیایی ماست، توی ایالت باسک، یه پیام کوتاهی برای ما فرستاده با یه اسب، عکسی که در واقع یه تعداد زیادی تون عکس پرچم ایران رو گرفته بودن دستشون. بعد این پیام کوتاه رو فرستاده بودند. انقلابیون گالیسیا، همون شمال، یعنی ایالت شمال اسپانیا، در کنار جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت. بعد نوشتن که ما انقلابیون باسک در صورت لزوم با جان خود از جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهیم کرد. یعنی ببینید این در واقع عزتی که خدای متعال به پیروان مکتب اهل بیت داده، که یک شخصی که حالا چه بسا شاید اصلا تو فضای آیینی ما هم نباشه، میگه من حاضرم جان خودم رو فدای این نگاهی که شما توی دنیا دارید. و آخرین پیامی رو که باز این رو یکی از عرضم حضور شما که اساتید دانشگاه مکگیل کانادا، این رو در واقع ما ارتباطات که با ایشون سال هاست داریم. خب این چند وقت که این اتفاقات بود و اینها قطع شده بود اینترنت و اینا، این بنده خدا نگران میشه و پیام میده به من. من این پیام رو بخونم و دیگه از محضر در واقع بینندگان عزیز مرخص بشیم انشالله. میگه من سلام علیکم، اسم بنده رو میبره. من قبلا برای شما ننوشته بودم چون میدانستم اینترنت در ایران موقتا قطع شده است. از میزان خرابکاری خارجی در این کشور ناراحتم. ناتو در اوکراین شکست خورده است، بنابراین سطح خشونتی که در غرب آسیا شاهدان هستیم کاملا قابل پیش بینی بود. بعد میگه غرب به روز داوری خود نزدیک میشود و رحمی نخواهد داشت. یعنی میگه که انهو داره پایان غرب رو پیش بینی میکنه و به زودی توسط بشریت دفن خواهد شد. دنیای جدیدی در حال تولد است که شامل غرب نمی شود. بنده خدا نگران از اونجا که این پیام رو برسونه به من که آقا شما اینجا محکم بایستید. بعد یه توصیه‌ای داره، جوانان ایران باید شاخک‌های ماشین‌های تبلیغاتی غرب را قطع کنند. عرضم به حضور شما که یادگیری ایده‌های غربی، علوم اجتماعی، اقتصاد، علوم سیاسی و غیره بسیار زیاد است. لطفاً آموزش ایده‌های مرده را متوقف کنید. ببینید چه تعبیری داره نسبت به بعضی از در واقع علومی که ما از غرب گرفتیم. و آخرش
میگه تاکید داشتن،
بله بله، علومی که ما باید علوم رو برگردونیم به مبنای معارف توحیدی خودمون.
بله.
آخرش هم میگه که ببینید این عبارت، با نزدیک شدن به پایان این فصل جدید بهترین آرزوهایم را برای شما و همکارانتان میفرستم. قلب من با ایران و داخل آن است. زنده باد انقلاب اسلامی، مردم ایران و چراغ هدایت رهبران معنویان. ببینید یعنی این عزت و عظمتی که خدای متعال به خاطر این انقلاب به ما داد و روز به روز این الحمدلله و به توفیق الهی داره در سراسر جهان منتشر میشه. از این خاطرات ما در واقع زیاد داریم ولی خب توفیق نداریم. انشاءالله که خدای متعال به ما توفیق بده بتونیم وظیفه‌ای که خدای متعال بردوش ما گذاشته در دفاع از مکتب اهل بیت تا اون لحظه‌ای که این نفس رفت و آمد داره بتونیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم. خیلی ممنونم از دعوت حضرت عالی و
خیلی ممنونم، متشکرم. الهی آمین. خدا انشالله به نفس و علم و کلامتون بیش از پیش برکت عنایت کنه. شما استاد استفاده کردم از منظرتون، خیلی ممنون، متشکرم که وقتتون رو به ما اختصاص دادید در ویژه برنامه تا انقلاب مهدی. با افتخار در خدمت جناب استاد دکتر فاضل فرابرجانی بودیم و استفاده کردیم از محضرشون. خیلی ممنون، متشکرم هم از ایشون، هم تشکر میکنم از یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته و انقلابی شبکه
جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف که تا لحظات پایانی این ویژه برنامه تا انقلاب مهدی چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون و ویژه برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده کردید، باعث افتخارمون هستید. تا دیداری دیگر شما عزیزان جان رو به خدای تبارک می سپارم. مثل همیشه در انتهای این ویژه برنامه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو: الهی به حق الحسین، اللهم عجل ولیک الفرج. در پناه حق باشید بی حد و عدد یا علی مدد.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.